بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد دوم، کتاب زمان، جلسه اول، صفحه 371. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما به کتاب زمان رسید. کتاب زمان یکی از اون کتاب‌های خوب در بحث ابواب معاملات و عمده دلیلش هم اینه که تصویری که اهل بیت علیهم السلام در این کتاب از زمان قرار دادن مخالف فضای عقلایی زمان به هر دو معناش، یعنی هم در باب زمانی که قرار باشه الان، چون اصل زمان یعنی چی؟ زمان دو تا معنا داره. یه موقع زمان یعنی که اون چیزی که الان به عهده کسی هست، به ذمه کسی هست، من اون رو از ذمه اون منتقل کنم به ذمه خودم، یعنی دین الان منتقل بشه و من بدهکار بشم به جای که آقا بدهکاره. یه معنای عقلایی دیگه هم داره به معنای تعهده، که یعنی من الان ذمه مشغول نمیشه، متعهد میشم که اگر خسارتی واقع شد یا این آقا دین شما رو نپرداخت، من دین شما رو بپردازم. ذمه الان مشغول نیست، تعهد به پرداختنه. تو اون معنای اول که معنای فقهی و اصطلاحی زمانه و روایات زمان همش تو این منظور آمده است، یک اختلافی بین زمان شیعی و زمان اهل سنت وجود داره. زمان اهل سنت در همون فضا هم همین زمان عقلایی است، که وقتی شما ضامن کسی میشی، یعنی این که من بتوانم بیایید از من ضامن بگیرید و میتوانید برای اون آقایی که مضمونون انهه برید از اون بگیرید. من ضمانت کردم شما را که 1,000,000 تومان به امر بدهکاری. وقتی من ضامن شما میشم، اهل سنت میگن اینجا نقل ذمه به ذمه میشه، یعنی ذمه من میاد کنار ذمه شما قرار میگیره. شما میتوانید بیایید به من رجوع کنید، از من بگیرید، بعد من رجوع کنم بیایم از این آقای بدهکاری که ضامن شدم بگیرم، و شما میتوانید مستقیما بروید از آقای بدهکار بگیرید. ولی در روایات ما متعدد آمده با مضامین مختلف که وقتی من ضامن دین کسی شدم، دیگه دین او ذمه او کلن بری شده، یعنی نقل ذمه به ذمه می شود. در فقه شیعه نقل ذمه به ذمه می شود، نه ذمه به ذمه. این تفاوت بین اختلاف فضای عقلایی بین شیعه و سنی هست، که در روایات ما این در واقع تعبد خاصه و به نظرم می رسه حداقل در اون زمان با توجه به کثرت فضای اهل سنت و اونا چون توی موارد دلیل نداشتن بر اساس همون ذوق عقلاییشون عمل میکردن، قاعدتا هم همینه، اینم مطابق ذوق عقلایی است که انسان ذمه به ذمه بگیره. ولی روایات ما تصریح دارن و ما به تعبد چون روایات دلالتش تامه خلافن میپذیریم و میگیم سیره عقلاییه به صورت ذمه به ذمه و اون رفتار عقلایی امضا نشده. شارع متعال زمان شرعی خاص قرار داده شده، گفته اگه ذمه شدی ذمه منتقل میشه، که عرض کردم خلاف قواعدم هست. و این نسبت به این بحث الان ما. اما نسبت به بحث زمان، عرض کنم خدمت شما، حالا دو تا دسته باید روایات چند بخونیم بررسی بکنیم، ولی نسبت به اون معنای دوم آقای ایوانی میفرماین سیره عقلاییه وجود داشته و میخوان این سیره عقلاییه رو متصل کنن به زمان معصومین علیهم السلام با اینکه خیلی توی روایات عین و اثری ازش نمیبینیم، ولی حرف ایشون هم بعید نیست، چون نمیشه شما بگید آقا مثلا در جور موارد زمان نیست. حالا خب اوغلا یه میخواد معامله ای رو انجام بدین، میگه آقا اصلا نمیدونم که این مال مال ای باشه یا نباشه، میگه آقا اگه ماشین مالی نبود دزدی بود من ضامنم. میخواد خونه رو معامله کنی، میگه آقا معلوم نیست بتونه خونه رو تمام کنه یا نه، پیش خرید آپارتمان. یکی میاد میگه آقا اگه تمام نکرد من ضامنم، که این موارد زمانم زیاد اتفاق میفته، همین الان چک و معاملات رو میرن زمان میکنن. چند وقت خیلی سال پیش یه پرونده یکی از آقایون عرض کنم خدمت شما چیز بود، همین تمامی اواخر هم همش تا زمانی که آقای لاجنی رئیس قوه بود هی میخواست بیاره اعمال ماده 18 بشه، خب ماده 18 هم نبود دیگه، میامد آمده بود و خلاصه دارم میگم بچهش یه معامله کلانی رو میخواست انجام بده، آمده بود ضمانت کرده بود، نوشته بود، امضا هم کرده بود، حالا میخواست دبه بکنه که آقا به من چه ربطی داره، برید از بچه بگیرید. اون بچه هم نپرداخته بود، آمده بودن کل خونه بنده خدا، میگم مگه من تو دنیا چی دارم، همه خونه رو دارم. حالا تو منظورش بود که جز مستثنیات دینه، ولی ظاهرا نتونسته بود اثبات کنه، یه خونه دیگه هم به اسمش بود، میگفت نه اون خونه مال من نیست. بالاخره در صورت رفته بود دادگاه و جز مستثنیات دین به شما نیاورده بودن، خونهشو گرفته بودن و میخواستن به این طلبکارا بدن. هی فشار می آورد که اینو مثلا بره ماده 18. اون طرف مقابلش هم آقا اینا فشار می گفتم دیر سخت و سوز داره، دیروزود نداره، معلومه حرفش حرف درستی نیست، به خاطر که باید اثبات کنه که اون خونه دیگه مال خودش نیست، در اصل اون خونه دیگه به اسم خودشه، لذا این جزء مستثنیات دینش هم نیست و عرض کنم خدمت شما گرفته بوده. ها در هر صورت حواستون به این زمانا باشه. ما چند مورد این بحثای ضامن ها رو دیدیم، که از بزرگترین عیب ها توی بحث کشور ما همین ضمانات بی خودی که میکنن. همین چند سال پیش هم که باز یه پرونده مشهد درگیرش بودیم، یه بنده خدایی از همسایه های پدر خانم ما خدا رحمتش کنه، این بنده خدا یه خونه ای داشت، یه زمینی داشت اون منطقه که مثلا کار میکرده و اوایل انقلاب بعضی از زمینایی که پخش میکردن یه تیکه زمین داده بودن تو بحث فرامرز عباسی مشهد. بعد این بلند شده بود توی شرکتی کارگر بود، مثلا توی جایی نمیدونم آستان قدس کجا آبدارچی بود چی بود، بعد اونجا رئیس روز گفته بود که من میخوام یه مثلا معامله انجام بدم، سند خونه تو میاری منو ضمانت کنی. این پیرمرد 20 سال رفته بود ضمانت کرده بود 10 سال قبل مثلا. بعد نگو توی این مدت اینا آمده بودن با دامادا همه شریک شده بودن و همه گرفته بودن خونه رو با همدیگه، تر پولای هر چه خونه داشتن 4-5 دامادش همه رو فروخته بودن و زندگیاشون جمع کردن، همجا بودن یه آپارتمان ساخته بودن، هر طبقه دو تا واحد نشسته بودن، همین 5 نفر دختر و پسر نشسته بودن. حالا توی قضا نگو که او بنده خدا هم رفته بود او زمان مثلا 15 سال پیش یه معامله سنگینی کرده بود، البته آدم زارن کلاشه بوده، از اون محل کار آستانه قدس هم رئیس رو بیرون میکنن، مثلا اخراجش میکنن. خاصی هم رفته یک معامله کلانی با یک شرکتی کرده، پولا رو بالا کشیده در رفته، اونم آمده بودن ضامن، رفتن دادگاه خونه رو برشون گرفته بودن، آمده بوده یک سال دو سال اینم اعمال کرده بودن، رفتن اجرای احکام گرفتن، آمده بودن همه وازمانشون در آورده بودن ریخته بودن تو کوچه که آقا بالاخره خونه رو میخوان تحویل بگیرید. گریه و زاری و آه و ناله که ما چیکار کنیم، یه پیرمرد بی سواد چرا این کارو کرده، داره سکته میکنه. خب کرده دیگه، آدم وقتی ضمانت میکنه باید فکر این چیزاش هم بکنه که وقتی ضمانت کردی ممکن طرف مقابل نده. مثلا همیشه به رفقا میگم آقا به اندازه‌ای که داری ضمانت بکنید، چیزی که نداری ضمانت نکنید. حقیقت الزمان از زمان به معناه المصطلح علیه لدا فقها اینا میاد میشینه گریه میکنه که بابام دارن میبرن زندان. خب ببرنش زندان، کسی که مال مردم رو خورده، شما میگه آقا مقصر نبوده. خب مقصر نبوده، حالا زندان رفتن یا قول بیشا خدا میگه نیستش که چرا ما بیان ضمانت کنیم که بعد حالا عرض کنم خدمت شما زندگی شما دارید خودتون بکنید، ندارید. کسی که او زمانی که پولا میامد میلیون میلیون خرج میکردید میخوردید بعد نبود، حالا که عرض کنم میخواد بره زندان بده. لذا اصلا در این جور موارد من میخوام بگم ضمانت ها خیلی به یه لحاظی کسی که اصلا معنی نداره، من میخوام بگم آقا کسی که درآمد نداره، ذمه نداره، امکانات نداره، چرا میره معامله میلیاردی میکنه؟ چرا آزاد میخواد یک شبه پولدار بشن؟ اگه دارید معامله میلیاردی رو تاجر میکنه که وقتی نداش راحت بده. خب یه خونه 5 میلیونی هم تو نداری، بعد میری معامله 1 میلیاردی میکنی دیگران رو بخوای این وسط چی کنی؟ نظام من اصلا قائل به اینم، میگم آقا اصلا اینجور موارد اصلا معلومه افراد همچین ذمه‌هایی هم داشته باشه. مثلا کلا میخوام بگم مگر یه مواردی کسی مرده، یه دینی به عهده‌اش نتونسته پرداخت کنه، یا ذمه‌ای که به اندازه کسی که به اندازه این ضروریات دینش میخواد، ضروریات کارش میخواد بره یه وام 5 میلیونی میخواد بگیره، والا بلند شده رفته بانک آ خونه رو بیا بذار بابای من آزاد کن، بیا عرض کنم فلان کار رو بکن، ما مثلا بیا ضمانت کن من میخوام برم کار تجارت انجام بدم، پشت چک من امضا کن، چک 100 میلیونی طلب، چک 100 میلیونی امضا میکنه که چی میشه فردا نمیتونه پرداخت بکنه. کنه، میخوام خانه بخرم بیا این کار رو بکن. خب برو خانه بخر به اندازه نیاز خودت. دو روز پیش داشتم تو یه جایی خرید میکردم توی یه مغازه‌ای، بعد یه بنده خدا از اینایی که مستحق بود آمد گفتش که آقا میشه 5 6 تا موز برای بچه‌ام بخری؟ گفتم اب نداره، ولی من یک سال خونه خودم برای بچه‌های خودم موز نبردم، من چجوری برای تو بخوام این موز درجه‌ای بخرم؟ چرا یک بار از این موز ایرانی‌ها ارزون بود، کیلو 80 تومان بود، چند وقت پیش 2 3 ماه پیش باشه 1 کیلو خریدم. گفتم خب وقتی من واسه خودم نمی‌رسه برای بچه‌ام موز بخرم چه ضرورت داره؟ میگه بچه‌ها می‌خوان. میگم خب بخون، حالا اولا که کارش همین هر روز، ولی هر کسی باید اندازه واسه خودش یه کاری رو انجام بده. پس بنابراین این نکته بزرگ رو این نکته رو توجه داشته باشید که به این منظور در مورد ضمانات معلوم نیست که چیز خوبی باشه. چرا؟ اصل این که یه کسی مدیون انسان دینشو بخواد بپردازه آره، ولی این ضماناتی که به معنای دومه که اصلا کسی مدیون نمیشه، شما تعهد میکنی او بخواد بره کاراش انجام بده، اگه سود بکنه یک قرون پول کفت از شما نمیذاره، ولی وقتی ضرر میکنه یه دفعه بیای شما ضرر همه خونه او رو بدی، زن شما، بچه شما. اصلا بعد از این موارد میخوام بگم ایران باید نگاه بکنیم که ممکنه همونطور که یک معامله صفحه‌ای باشه، ممکنه یک زمان هم صفحه‌ای باشه. معنی نداره کسی که کل زندگیش یه خونه 200 میلیونی بیاد بره یه معامله 1 میلیاردی کسی رو زمان بکنه. این زمان کردن خیلی وقتا صفحه‌ای، ممکنه بگیم مثلا این ضمانت درست نیست، زمان رو باید کسی بکنه که وفا داره، نه کسی که وفا نداره. ممکنه حتی اینا رو با یک رفیق قاضی صحبت می‌کردیم، میگفت حتی اینا رو ممکنه به عنوان کلاهبرداری هم بشه درست کرد که او آقا کلاهبرداره که آمده آقا رو به عنوان ضمان برداشته برده. این بنده خدا اصلا نمیدونسته که چی رو داره ضمانت میکنه، چه مبلغی رو داره ضمانت میکنه، چه خصوصیاتی داره. پس اینو باید توجه داشته باشید. حقیقت الضمان از ضمانه به معنا علم بفرمایید. بحث زمان، بحث زندان رو باید سر جای خودش مطرح کنیم. از قضا تقریبا زندان دو سه جا تو روایات ما آمده، یکی از جاهاش بدهی مالیه و یکی از جاهاش هم کفالته. در بحث زمان و کفالت چون بدهی مالیه شما رو میگیرن، در کفالت که خود حضرت امیر زندان میکردن میگفتن او بنده خدا رو بیاری، در بدهی مالی هم اینجوریه، شما وقتی زمان داری باید احراز بشه که پول داری وسط نداری، شما رو زندان میندازن. چون فرضیه که همیشه افراد میخوان بدهی او بنده خدا رو ندن، میندازن زندان تا اثبات بشه تو اینجا عرض کنم نسبت به کسی که بدهکار نسبت به افراد دیگه، اگه مفلسه که خب اعلام ورشکستگی میکنه اموالش میاد اعلام میکنه، اگه میگه مفلس نیستم زندانش میکنه تا اموالش دیده بشه. بله نسبت به کسی که سابقه عسر داشته باشه یه بحث فقهی هم الان داره که مفصل باید بحثش کنیم که ببینیم آیا مسبوق به عسر رو میتونیم اصل اولی رو عدم مال درست کنیم یا نه. این چیزی که قانون جدید شده آیه لاجانی زمان خودشون ابلاغ کردن، نه خودشون قبول داشتن و نه به لحاظ فقهی قابل اثباته که شما بخوای بگی اصل اولیه بعد نداری افراده. چرا؟ در خصوص دینی که یک دفعه حادث شده بعضی از فقها گفتن و قابل اثباته، و الا در بقیه موارد سخته. وقتی شما یه معامله ای رو انجام دادی، حالا میگی مال از دست رفته، خب بیانه بیار از دست رفته، شاید از دست نرفته. من متعدد در طول زندگیم افراد رو دیدم که تجارت کردن، اینا یه خونه کوچیک جای شهر داشتن، همین پولای مردم رو به عنوان مضارب و غیر و ذالک میگرفتن، رفتن یه خونه بزرگ گرفتن، با همین پولای مردم خونه رو هم ساختن، بعدم گفتن نداریم پول مردم رو بدیم، خونه هم مستثنیات دینه، سر مردم رو هم کلا گذاشتن. از اینجور کارا توی جامعه ما زیاد اتفاق میفته. پس اصل اینه که تاجر پول داره تا اینکه بیاد خلافش اثبات بشه، و شما نمیتوانید در اینجور موارد به استصحاب عدم مال ثابت کنید، چون حالت سابقه ای که شما احراز کرده باشید که مال نداره ندارید، مگر اون زمانی که نطفه بوده، و الا همین که نطفه شکل گرفت و به علقه هم تبدیل شد زن بفهمه، همینجا اگه مرد بمیره دو تا سهم پسر کامل رو نسبت به این نگه نمیدارن، خب پس ممکنه از همون زمان مالک شده باشه. و شما میفرمایید اصلا نه، یه اشکال دیگه که صاحب جواهر میکنه، شما بگید ما استصحاب میکنیم اون عدم ملکیت ابتدای بچگی رو تا الان که 40 سال شده، اصلا موضوع اینجا واحده. کسی که قابلیت تکسب نداره با کسی که قابلیت تکسب داره یکیه. عقلاً تصور داره کسی 40 ساله شده باشه تا حالا هیچ مالی رو کسب نکرده باشه که همون استصحاب عدم مال زمان نطفه بودن یا بچگی رو بخوای براش استصحاب بکنی. لذا اصلا اصلی خیلی سخته و بر اساس همین افراد وقتی بدهکارن اصلیه که پولشون دارن رفته. من که به نظرم میرسه اصلا اینا کاملا عقلاییه، کسی که پول نداره بیخود میکنه میره معامله، امکان نداره، وفا نداره، میره معامله 500 میلیونی میکنه مردم رو بدبخت میکنه. به اندازه آنچه پول داره کسی که به ذمه میگیره، ذمه باید یه ذمه عقلایی باشه. یه تاجر 10 میلیارد تومان 50 میلیارد تومان هم ممکنه ذمه داشته باشه. من طلبه ذمه 25 میلیونه، یک سال شهریه‌مو کنار هم بذارم پولامو جمع کنم میشه 20 میلیون 25 میلیون. 20 میلیون هم از مامان قرض بگیرم 40 میلیون تومان، 10 میلیون تومان از پسرعموم قرض بگیرم 50 میلیون تومان، من ذمه 50 میلیون تومان در ساله. معنی نداره که برم یه معامله یه خونه بخرم 4 میلیارد تومان بعد ملتو بدبخت کنم دو بیفت دنبالی که میخوای پولتو بگیری. رضا من میخوام بگم این زندانم بعد قضا جاهای دیگه زندان نداریم، مواد مخدر داره جابجا میکنه جاش زندان نیست، کسی که دزدی کرده جاش زندان نیست، کسی که شرب خمر کرده جاش زندان نیست، ولی کسی که بدهی مالی داره باید حبسش کنی. مال ملت رو حبس کرده، حبسش کنی تا مال رو بده. مگه مفلس باشه یا معلوم بشه مؤثره؟ فمن کان از عسرتن فنظرتون الی المیسره، او قاعده سر جای خودش فرق میکنه. از قضا همین زمانو کفالت اینا از اون جاهاییه که باید طرف رو زندان بکنی تا مال رو بیاد بده. از زمانه به معرفت و روایت هم تو بعض موارد داریم. از زمانه به معناه المصطلح علیه لدا فقها اینا، زمان به اون معنای اصطلاحی در نزد فقهای شیعه هو تعهد به دین للغیر به نحو ينتقل من ذمه المضمون عن الى ذمه الضامن. اینجا یه پول 10000 تومانیه، این 10000 تومان رو شما بدهکارید به آقای امر. وقتی من میام ضمانت 10000 تومانی میکنم من میشم ضامن، شما میشوید مضمون عن، و آقای امری که طلبکاره میشود مضمون له. طرفین عقد ضمان کیه؟ من آقای ضامنم با اون آقای مضمون له. شمای آقای مضمون عن از طرف عقد خارجید، عقد ربطی به شما پیدا نمیکنه. من دین شما رو آمدم به عهده گرفتم، شما چه راضی باشی چه نباشی. حالا یه بحثیه که آقای روانی به خوبی اینجا بهش اشاره میکنن که اگر آمدم و شما یه آدم شاخصی، من یه آدم شالاتانی هم آمدم این ذمه شما رو دین شما رو قبول کردم که بعدم بیام به شما فشار بیارم بگم آقا پول رو بده، پولم پرداخت کردم که من طلبکار بشم، در اینجور موارد ممکنه که کار من حرام باشه به خاطر اینکه قصد آزار و اذیت شما رو دارم، یا به خاطر اینکه شأن شما رو رعایت نکردم. مثلا شأن شما نیست که من که لات محلم هر روز بیام در خونه شما در بزنم بگم حاج آقا دین من رو وردار بده، ولی این به بطلان این ضمانت هیچ کافی چیز ندارد، به بطلانی اثری ندارد. بطلان از این معامله نهی و حرمت این معامله مستوجب بطلان نیست. لذا اگر شما به یکی بدهی داشتی، او رفت بدهی شما رو پرداخت، حالا چک خریدن رو فعلا بحث فقهیش کار نداریم، ولی ذمه داشتی، بدهی شما داشتی، به بانک بدهی داشتی، من رفتم تو بانک بدهی شما رو گرفتم آزاد کردم، حتی خونه شما در رهن بانک بود، من رفتم در خونه شما رو از رهن در آوردم، با بانک پول رو ریختم خونه رو از رهن در آوردم، فردم همه جا اعلام کردم که آقا من خونه فلانی رو از راه در آوردم، فلانی قسطشو به بانک نداده و به بانک بدهکاره. این به لحاظ فقهی و شرعی ممکنه حرام باشه به خاطر اینکه یک عنوان ثانوی برش مترتبه، ولی معلوم نیست به لحاظ کیفیت بطلان عقد، عقد رو هم باطل بدونیم. از زمانو به اینو گاز کردیم. زمان به معناه المصطلح علیه لدا فقهای شیعه هو تعهد به دین است. دیگه تعهد میکنم، یعنی به عهده من میآید. تعهد به دین للغیر، برای دینی که به دیگر به مال دیگریه، که در واقع اون دینی که یعنی برای غیری که طلبکار است، به نحوین که منتقل میشود این دین از ذمه مضمون و عن به ذمه ضامن، و از این به بعد اون غیری که مضمون و لهه به جایی که از این مضمون و عن طلبکار باشه از من ضامن طلبکاره. و اما این ده غیرنا، اهل سنت چی میگن؟ اونها نمیگن انتقال ذمه به ذمه، میگن ذم و ذمتن الی ذمتن، ذمه من آقای زامن به ذمه این آقای مضمونون انه چی می شود؟ زامن زمیمه می شود. به حیث تعود ذمت و زامن و المضمون ان مشغولتین مضمون له، هم ذمه من زامن هم ذمه شما مضمون ان با هم دیگه برای مضمون له مشغول می شود. و یحق له الرجوع علی ایه ما شاء، او آقای مضمون له به هر کدوم دوست داره میاد چیکار میکنه؟ به اون میاد مراجعه میکنه. و لهو اطلاقون به معنی انسانی، اصطلاح عرفی و قلایی هم داره که امروز خیلی پرکار برده. و هو تعهد بالمال للغیر، همین که عرض میکنم دینی نیست هنوزها، ولی من متعهد میکنم که یک مالی رو که اگر او آقا به شما نپرداخت من بپردازم. هنوز معامله نشده، قبل از معامله من ضمانت میکنم که هرچی فلانی از شما خرید تا مبلغ 1 میلیارد تومان یا بلا مبلغ، من ضامنم که پولش رو شما بپردازی. این ضمانت های شداد و غلاظی که میرن الان اینجا میگیرن تو وکالت نامه ها همین عیبشیه. میگن هر معامله به هر مبلغی به هر صورتی به هر نحوی در هر جایی در هر مکانی با هر تحویلی، خب کدوم عاقل زیر باری میره؟ یه مشکلی که به خاطر اعتمادا ما خیلی وقتا اینا رو نمیخونیم. ها آقا فردا آمد رفت یه برج 200 میلیاردی رو خرید، تو چیکار میخوای بکنی تا آخر عمر تو زندان؟ خب و له اطلاق به معنی انسان و هو تعهد بالمال للغیر و تحمل مسئولیته، مسئولیت رو قبول کنم من دون اشتغال ذمه زامنه بالفعل. الان بالفعل ذمه من مشغول نیست، اگر شما وام رو پرداخت نکردی من پرداخت بکنم. به اینجوری نیستش که و براءت ذمه المضمون عن، الان ذمه مضمون عن برابری نمیشه، اصلا ممکنه ذمهش مشغول هم نشده باشه. جلو جلو تعهد به این که اگر ذمهش مشغول شد و نداد من میدهم. کما هو علی المعنی الاصطلاحی، اینجوری نیست بر معنای اصطلاحی که براءت ذمه مضمون عن ایجاد بشه. و هو مشروع به کلا معنی، هر دو معناش مشروعه. و المستند و فی ذلک، مستند این مشروعیت، اما الزمان بالمعنى الاصطلاحی الذي تترتب عليه براءت ذمه المضمون عن، به مجرد زمان و اشتغال ذمه الضامن، اینی که تعریف کردیم، گفتیم که ثمره این زمان اصطلاحی اینه که ذمه مضمون عن به مجرد زمان و اشتغال ذمه ضامن مشغول می شود، فمشروعیته من بدیهیات الفقه هست، این از مطالب بدیهی فقه. و یمکن التمسک لذلك به صحیحه عبدالله ابن سنان التي رواه المشایخ الثلاثه به طرقهم الصحیحه عن ابي عبدالله علیه السلام، رجل يموت و علیه دین فيزمنه ضامنا للغرما، یکی میمیره دینی داره، یه ضامنی میاد برای طلبکارا این رو ضمانت میکنه. حضرت میفرمایند اذا رضی به الغرما فقط بر از ذمه المیت، زمانی که غرما راضی بودن، چون عقد بین ضامنه و غرماه، فقط بر از ذمه المیت. حالا اینکه دو تا نکته است، اینکه تمسک به این روایتی، اینکه مجموعه روایت بابه، مجموعه روایت باب که اصلا قابل بحث نیست، روشنه این مطلب. ولی تو این روایت کسی ممکنه بگه که آقا فرض در اینجا اینه که کسی که میخواد ضمانت دین میت بکنه، اینکه میتی دین رو نداره، پول رو بده دیگه، ظاهرش یه ولی اگه پول داشت من بعد وصیت یوسابه ها آو دینه دیگه، پس فرضیه که میتیه که پول نداره که ایده اینو بپردازه، نسبت به چنین میتیه که افراد میرن ضمانت میکنن. و در اینجا مشخصه دیگه، میت مرده، از حالا به بعد جایی نداره که شما بعدن بخوای به میت رجوع بکنی و بگی آقا نه، حالا من که ضامن شدم هم میتونی از میت بگیری هم از من بگیری. فرض متعارفشون در جایی که حسه نداره، پس معلوم میشه دیگه ذمه میت، میت بری میشه و از محل بحث خارجه. لذا کسی ممکنه در استدلال به روایت خدشه بکنه به خاطر اینکه فرض میت بودنه، ولی روایات متعدده دیگه ای داریم که بحث میت درش نیست. از قضا فکر کنم همین هفته یک شنبه تو بحث ابواب وسائل همین بحث زمان رو مفصل کتابشو خوندیم و روایاتشو بررسی کردیم، روایات متعدده، خواستید رجوع بفرمایید. هازا فی الزمان به معناه المصطلح علی، زمان به معنای اصطلاحی اینجوریه و تقریبا انقدر روایات برش متعدده که ذمه ضامن بری میشه که قابل خدشه نیست که بخوایم بگوییم نه ما هم اینجا قائل به همون زمان عقلایی و اهل سنتی هستیم که یعنی ذمه به ذمه. این دیگه مورد اتفاقه و شیعیان درش اختلافی هم ندارن، لذا بحث هم به نظرم اجماعیه. اما به معناه المصطلح علیه عند غیرنا فالمعروف بین الاصحاب، معروف بین اصحاب عدم صحتیه حتی مع التصریح به ارادته، حتی اگر شما گفتن بگیم آقا میخوایم ذمه به ذمه بکنیم، بعضیا گفتن درست نیست. به خاطر چی؟ چون بعضیا یه بحث فنیه دیگه، الان وقتش نیست، ولی یه بار باید روایات رو با این باب ببینیم که آیا روایات دارن فضای متعارف زمان شیعی رو مطرح میکنن، یعنی میفرماین مردم غالبا چنین اراده ای رو داشتن، یا اگر اراده حسه خاصی نداشته باشن مطلقا بگن زمان بر این هم میشه، یا نه اصلا اهل بیت به عنوان یک عمل تعبدی در مقابل نظر اهل سنت دارن مطلب رو بیان میکنن و اهل بیت علیهم السلام دارن میفرماین که معنی ندارد، اصلا قبول نیست، مشروع نیستش که شما عقدی رو با مضمون زمان اهل سنت بخوای جاری بکنی. فقها مشهور همین رو فهمیدن از زبان روایات، مخصوصا با این توجه به این که فقه ما سوالاتی که میپرسید به قول میپرسیدن به قول مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه حاشیه بر فقه اهل سنت، یعنی اهل سنت نظر میدادن، روات بر اساس اون میادن، از اهل بیت میپرسیدن و لذا اهل بیت ناظر به اونها این روایت رو پاسخ میدادن و لذا چون میدونستن اهل سنت نظرشون در بحث زمان یه اهل بیت وقتی میگن منتقل میشه ذمه به ذمه، یعنی دارن رد میکنند از این زمان اهل سنت که اصلا حق ندارید این رو اجرا کنید. چرا حق ندارید؟ نهایتش ازش یک تعبدی استفاده میشه. شاید مصلحت در همینه که مقدار فقه ما با فقه اهل سنت متفاوت باشه، ولی صاحب اوروه رحمت الله علیه هم چیزی رو استفاده نمیکنه و میگه آقا این زمان متعارف شیعه ای خودش یه عقد یا رد ارزش نشده، اگر آمد کسی تصریح کرد به زمان اهل سنت که ما میخوایم ذمه به ذمه بکنیم، خب چرا باطل باشه؟ عفو به لغو شاملش میشه دیگه. لذا بعضیا مثل مرحوم صاحب اوروه رحمت الله علیه میفرمایند اگر ابتداعا زمان گفته بشه هم میشه بر زمان شیعی، ولی اگر تصریح به زمان اهل سنت بکنن یا یه زمانی فضا برعکس شد که متعارف این شد که ذمه ذمه به ذمه بشه، خب بنابراین میشه میگیم همین امضا شده. این از اون مباحث عویسه که چجوری رو تحلیلش کنیم. از اون طرف روایات متعدد با توجه به غلبه اون تحقق زمان و اراده زمان اهل سنت در زمان اهل بیت و روشن بودن و واضح بودن حکمش، اهل بیت در همه روایات حکم میکنن به ذمه ذمه، به نقل ذمه عن ذمه. از اون طرف هم همچی مواردی رو هم داریم، اینا رو چه کارش بکنیم که بالاخره این فراوانه و وجهی احساس نمی‌کنیم. رضا شاید در فقه از من بارها شنیده بودید که من تنها جایی میگم که شارع متعال یه مثلا تأثیر اساسی میکنه توی جایی که تأثیر گذاره بنابر نظر مشهور که با سیرهای عقلایی مخالفت اساسی کرده، جز بحث ربا و اینها همین بحث زمانه که بگیم زمان عقلایی اهل سنت رو قبول نمی‌کنه شارع، که اینم خودش یه بحث محل بحثی هم هست. هازا به معناه المصطلح، اما به معناه المصطلح علیه عند غیرنا فالمعروف بین الاصحاب عدم صحته حتی مع التصریح به ارادته، به خاطر که روایاتشون همه تصریح میکنن روایات به نقل ذمه عن ذمه، الا انه ذکر البعض امکان تصحیحه من خلال تمسک بالعمومات، بعضیا گفتن از خلال تمسک به عمومات میتوانیم تصحیحش بکنیم. و اما زمان به معناه ثانی فهو متداول لدى العقلاء، این خیلی متداوله که زمان شخص الدین للدائن، یکی بدهکار من میگم آقا اگر نپرداخت من میدم، این چرا؟ لم یعده المدیون، یا زمان دال مشتری ها اذا ظهرت مستحقتا للغیر، ما میگم آقا معلوم نیست خونه مال کسی دیگه نباشه، بنگادار میگه آقا من ضمانت میکنم این خونه دست اوله، اگر کسی طلبکار شد من میدم، میگم ضمانت رو بنویس پایینش امضا بکن. خب پس بنابر این او زمان و ثمن للبایع ان ظهر کذلک، از بایع شما بگی آقا ثمن رو یکی برای من ضامن بکنه، اگر معلوم شد که این مال مال کسی دیگه نیست و ضامن ثمن رو به من نداد و قص علی هذا. و اما شرعیت الزمان به معناه الاصطلاحی فقد تزه وجهها روایات، و اما شرعیته بالمعنى الثانی فلسیرت العقلائیه المنعقده علیه المتصله به زمان المعصوم، بعید میدونیم که زمان معصوم چنین سیره وجود نداشته و اینجور موارد رو امضا نمی کردن. الممزاد به عدم رد، این سیره هم به عدم رد ممزاته. مضافاً الى امکان تمسک به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود، که اطلاقات اوفو بالعقود هم در اینجا هستن، بناءً على افادته اللزوم و صحه لا خصوص اللزوم، که اختلافش در بحث بی مفصل آمد که آیا اوفو بالعقود و فقط لزوم رو میرسونه یا صحت رو هم میرسونه، برخلاف نظر بعضی از متأخرین که به نظر ما اینم درسته که اصلا فقط صحت رو میرسونه، اصلا لزوم رو نمیرسونه. اوفو بالعقود یعنی دبه نکن، ان کان جائزا فجائزا و ان کان لازما فلازم، که تفصیل مطالب رو قبلا خدمتتون گفتیم. و اما بحث از شرایط زمان، یلزم لتحقق زمان چند شرط داره زمان. اولیش این شرایط عمومیه که در هر عقدی هست، ایشون اینجا هم میفرمایند اول الایجاب من الزامن و القبول من المضمون له، یعنی که زامن و مضمون له ایجاب و قبول بکنن. این میگه من ضمانت میکنم برای تو عقد زید را، دین زید را، مضمون له هم میگه میپذیرم. به کل ما یدل علیه ما، او درخواست کنه اصلا از اول، یعنی در واقع او قبول رو بگه، میگه ضمانت زید رو میکنی؟ این میگه بله، یعنی در واقع با یکی گفته ظاهرا بله، ولی این در واقع داره انشاء ضمانت میکنه، ایش روشنه. ولا یلزم رضا المضمون عن، مضمون عن میخواد بپذیره، میخواد بگه آقا نه نمیخوام. مثلا بعضی از این موارد، این نکتهش همیه که ممکن شما بگید آقا در اینجور موارد حق آقای مضمون الله عرض کنم زائل شده. حواستون باشه توی مباحث حقوقی تو تحلیلش باید دقیق تحلیل کنید. یه موقع در بحث مثلا هبه میگه آقا هبه چرا لزوم میخواد؟ من میخوام مالمو به ذمه شما دیارم. میگه آقا من نمیخوام مال به عهده من بیاد، اصلا نمیخوام از تو طلبکار باشم، نمیخوام به عهده تو باشه مال، از تو طلبکار باشم. چرا؟ به خاطر اینکه میگه آقا نمیشود اینو بر طرف دیگر زور کرد، حق منه که دلم نمیخواد با شما طرف معامله باشم، لذا اگه شما مال رو ببخشی نمیخوام بپذیرم، اصلا نمیخوام مالی از مال شما تو مال من بیاد. ولی اینجا چی؟ اینجا فرضیه که شما یک دین رو به عهده گرفتی، باید دین تو بپردازی. نمیتونی بگی چون من نمیخوام با آقای زید تلف باشم، طرف مقابل من و طلبکار من مال به مالش نرسه. مال تو بده، به عهدت دینت رو عمل کن، سر فرصت کارتو انجام بده، به هیچ کسی هم بدهکار نباش. کسی که بلند پروازی کرده، رفته یه دینی رو گرفته، دقت نکرده، حالا زید نمیتونه دینش رو بپردازه، که 99 درصد این موارد همین جوریه. من موردی که کسی دین، یه بچه سرطانی یکی داشته باشه، یه موارد اینجوری پیش میاد، و الا دینا نه اکثرش دینای بیخوده. خب جهاز نداشته به دختر جهاز کمتر میداشی، ندادی نمیداشی به داماد میگفت آقا ندارم جهاز بدم. ضرورتی نداره که اینجوری کسی بیاد بره. مجلس عروسی نداری نده، من مجلس عروسی خودم عربی پول نده، یعنی کلا از عربی پولی من برای ازدواجم و بقیه چیزا خیلی نگرفتم، همون شهریه خودم بود که پس انداز میکردم. مجلس عربی ما مجلس خوبی هم گرفتم، شام گفتم من ندارم 1000 نفر شام بدم، باید پول رهن خونه رو بدم، بخوام اونجا 400-500 تا مهمون، ما 700-800 تا مهمون داشتیم، افسانه خوب، شیرینی، انواع میوه های درجه یک هزینه کردم، مجلس گرفتم. فردا که رفتیم خونه گفتم آقا 100 نفر همین نزدیکا رو دعوت میکنیم، بزرگتر رو یک شام میدیم. نه دو نفر ممکنه یک حرفی هم زدن، هیچ جایی هم بر نمیخوره. چرا انسان زیر بار دینی بره که بعدا نتونه پرداخت کنه؟ لذا اگه کسی بلند پروازی کرده، خونه کوچیک داری چه ضرورت داره خونه تو خیلی بره خونه بزرگ کنی؟ بریم یه زمینی بخریم، بعدا زیر باز قرض میره زمین بخره، که ما همه اینهایی که تو زمان ایام زمینا خونتومه شدن و هیز تو گرونیا رفتن بیابونا رو به متر چند تومن خریدن، بعدا اصلا یه بنده خدایی رفته بود زمین خریده بود، وقتی رفت تحویل بگیره اصلا معلوم نیست چه زمینی باشه، یعنی معلوم چند تا قطعه است. یکی از رفقای ما دیگه یک زمین قطعه 48 تومن خریده بود، زمین وقتی رفتن ناگهان 47 تا قطعه داره. این موقع بعد تب بفروشید، اونم میگم دار از سقف میفروشه، هیچی به همون پول ثابت چیزی گیره. خب کسی که بلند پروازی میکنه بعد پای ایناش هم بشینه. لذا تو حق نفرمایید آقا این مدیون بدبخت چه کار بکنه، مدیونه خب از اول داد، اگه نداد آقای ارسلانم خدمت شما بدهکار که هیچ چیزی نکرده، بله رو شما فشار نمیتونه بیاره. فوانگان زو عصرتن فنظرتون الان میسره، نظرتون الان میسره، یعنی این که من دین شما رو نمیتونم شما رو زندان بندازم یا فشار بیارم، دلیلی نتونه نتونم با فروش دین شما حقم رو جای دیگه استیفا کنم. و شما هم آقا من از شما این پول رو گرفته بودم به خاطر شما بود، نمیخوام با فلانی روبرو بشم. خب خود میکنه، پول منو بده با هیچ کیم روبرو نشو. رضا توجه داشته باشید که در اینجا تعارض حقینه و اینجا حق آقای طلبکار مقدمه بر حق آقای بدهکار است. خب این نکته اینجوری، پس بنابراین الایجاب من الزامن و القبول من المضمون له به کل ما یدل علیه ما ولا یلزم رضا المضمون عن، که نکته عقلایش هم توضیح دادم. نکته دوم اینه که کون و زامن و المضمون له بالغین عاقلین مختارین، هر دوتا بالغ عاقل مختار، و لیس محجورن علیه مال صفحین، چون اینا دارن در ذمه و در اموال خودشون تصرف میکنن، به خلاف المضمون عن. ولی مضمون عن گفتیم کلن اجنبی از مقامه، فانه لا یلزم فیه ذالک و یلزم ایزن عدم و فلس المضمون له دون از نامن. مضمون له چون داره در ذمه خودش تصرف میکنه، یعنی طلبش رو از ذمه یکی، مالکیتش رو از ذمه یکی به ذمه دیگری داره منتقل میکنه، پس این باید محجور از تصرف نباشه. ولی ضامن اینجوری نیست، ضامن داره یه چیزی رو به عهده میگیره و این یه بحث اختلافیه و از نکات جالب فقه ماست که آقای ضامنی که الان بدهکار مفلسه دوباره میتواند ذمه خودش رو مشغول کند. حواستون باشه این ذمه که الان من مشغول میکنم بر علیه دیگران نمیشود. چرا؟ در بعضی از موارد میشود، در بعضی از موارد هم نمیشود. مثلا اگر من رفتم ازدواج کردم، خب دوباره نمیتونم برم ازدواج کنم، مهر به عهده بگیرم، نمیتونم برم قرض بکنم برای زندگیم، ولی شما میدانید که من عرض کنم الان مفلسم، شما میشه یکی دیگه از او بدهکارا. اگه اموال من رو گرفته باشن، این میزان اموال ما رو همین بدهکارای الانه، لذا میدن به بدهکارای الان. نسبت به مابقی طلب از ذمه من که ساقط نمیشه، هر چی به اون زمان درآمد داشتم باید بینتون تقسیم کنم دیگه. حالا ممکنه در ترتب اینها تو مباحث زمان یه اختلافاتی هست، تو روایت هم آمده که اگر مثلا دوباره رفت یه معامله انجام داد، کی طلبکار اوله کی طلبکار دومه. در یه روایت شریفه هست که اگر یه آقایی که مفلسه رفت دوباره معامله ای رو انجام داد، یکی آمد ببخشید، یکی پول پیشش مضاربه گذاشت، باز رفت معامله انجام داد، کی وسط مقدمه؟ امام میگن از حالا به بعد هر سودی دیاره اول طلبکارای اخیر، یعنی اوناهایی که با پول مضاربه معامله کردن، اونا اول طلبکارن، بعد یه سودی بیشتری حاصل شد ما را آقای زامنه. اگر حسه خودی بنده خدا بود، بعد اون طلبکارای قبلیش به عنوان سود اضافه‌ای که در آورده میگیرن. ولذا تو روایات هم به این نکات هم توجه شده است. و اما اعتبار الایجاب و القبول فی تحقق الزمان فلانه نهو من المعاقد التي لا تتم بذلك، عقد طرفینیه. اما الاکتفا به کل ما یدل علیه ما، اینو بارها گفتیم، فلانه بذلك یتحقق العقد، عقد با همه محقق میشه، فیشمله عموم قوله تعالی اوفو بالعقود، کما یتحقق بذلك عنوان الزمان فتشمله صحیحه ابن سنان، و لذا اون آثار زمان هم برش مترتب میشه. اما عدم اعتبار رضا المضمون عن فلصحت الزمان تبرعی، درسته که من تبرعا، بله تملیک تبرعی نمیشود، ولی اسقاط ذمه تبرعی هیچ اشکالی ندارد. الذی هو به منزلت وفاء دین، من تملیک نمی کنم چیزی به شما رو که بگه آقا حق من اینه که چیزی از ملکیت من خارج نشود، شما مالک ذمه دیگری، حق اینه که از ذمه شما چیزی خارج نشود، ولی شمایی که بدهی داری مالک چیزی نیستی، من دخل تصرف در ملک شما نکردم که، در حیطه سلطنت شما نکردم که، یه بدهی بوده اسقاط بدهی کردم. و معلوم نیست، عرض کردم به این نکته عقلایی، عقلا اینجوری نیست که بگن آقا آدم اختیار بدهیای خودش هم داره، آدم اختیار طلبای خودش رو داره، اختیار بدهیای خودش رو نداره، چون بدهی حق طرف غیرم در اینجا هست. اگر میخوای بدهی تصرف فرصت پرداخت کن، بلند پروازی نکن، به این مشکلات هم بر نخوری. بعضی هم مثلا میگن آقا فلانی اهل ریسک نیست، من خب تو زندگی ها دارم میبینم اهل ریسک نیست، خب راست میگه اهل ریسک نیست ولی آرامه. من بعضی وقتا به عربی نگاه میکنم، مثلا پارسال بود عربی یک جوامی رو بهشون از جای داده بودن، بعد عرض کنم خدمت شما، ایشون اول فکر میکرد یک کاری میخواست بکنه، فکر میکرد نیاز داره، یه وام مثلا 6-7 میلیون تومانی بود، بعد دیگه دیده بود نیاز نداره، همین وام چند ما دستش موند، بعدش ایشون به من گفتش که این وام مونده، تو نمیخوای استفاده کنی؟ گفتم چرا، من میخوام برای این بچه تیکه طلا بخرم، بذارید برام بخرم. تو اما ارزونی ها بود، چند مثلا 2 سال پیش بود، خب بعد 2-3 برابر شد. بعد یه بار به ایشون همین رو میگم، گفتم شما اصلا اهلی جا، همیشه هم زندگی ایشون همین، اصلا مثلا اهلی که پولی دستش باشه جایی سرمایه گذاری بکنه کاری بکنه؟ نه، اکثرا هم میگم اگه من نباشم پولای شما همش از بین میره، انقدر ایو قرض میگیرن و خیلی هاش نمیدن و ایشون هم دوباره رسیدگی نمیکنه و هیچی تصرفی تو. و من میخوام بگم خب از اون طرفم خیال راحت، نه چکی نه بدهکاری، آی دو ماهی ضمانت هم ضامن کسی ایشون نمیشه، هر کی مثلا تو بعض ضمانت گفتن آقا عربی ما اهل ضمانت کسی نیست. از اون طرف آدم وقتی ریسک میکنه، ایده مشکلات هم داره، ریسک نکنی زندگی ساده میگذره، به ما حد اقلا میزنه، ولی آسایش خاطرم داره دیگه، دنبال کردن و ازیبر بوده و ازیبر بوده و روزی سه بار بری حرم و چه میدونم شب دو صبح ایام کشی که حرمت بشه بمونی تو حرم. الان همین ایام کرونا کسی راه نمیدن، ایشون جزو 5-6 نفره که راه میدن، صبح پا میشه میره تو حرم تا دم بعضی وقتا غروب. از خب من میخوام بگم کسی که فکر دغدغه مالی برای خودش درست نکنه، فکرش هم راحت، زندگیش هم به این میگذره، به حد اقلاش هم زندگی میکنه، نمیتونه برای بچه‌هاش خونه بخره، نمیتونه کاری بکنه. بله کسی از اون میخواد جو کارا رو بکنه، دغدغه هم داره، چک هم داره، امروز سر کلاس نمیاد، چرا؟ من میفهمم دیگه، به خاطر اینکه چک فلانش باید بره پاس کنه، امروز باید این کارو بکنه. میگه آقا چرا نمیشه؟ ذهنت هم همیشه مشغوله. کار مالی کردن مشغولیت ذهنی میاره، بله فراخ در زندگی هم برای انسان میاره. وقت گذشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.